بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. قال فی الکفایه الامر الرابع لا یکاد و یمکن و ان یؤخذ القطع به حکمین فی موضوع نفس ذالک الحکم. بعد از آنی که در رابطه با تنزیل امارات منزله قطع و دائره تنزیل امارات منزله قطع روشن شد، برمیگردن به مبحث باز مجددن قطع. یکی از مباحثی که در بحث قطع است که این در حقیقت متفرع بر بحث قبلی است در تقسیم قطع، قطع طریقی محض و قطع موضوعی. بعد از آنی که دانسته شد قطع بر دو قسم است به صورت کلی، یا قطع طریقی محض است که جز حیثیت ارائه و کاشفیت و طریقیت حیثیت اخرایی در او مراد نیست، بلکه بنابر بیان مرحوم عاشق عرض کردیم که اصلا طریقیت و کاشفیت جدای از قطع نیست، تمام هویت قطع همون نفس طریقیت است و کاشفیت. قسم دوم عبارت بود از قطع موضوعی، یعنی قطعی که در موضوع حکم اخذ شده است و لحاظ شده است، حالا یا به عنوان صفت، چون القطع صفتون من الاوصاف لنفس، یا در موضوع حکم علی وجه طریقیت اخذ شده باشد نه به نحو صفتیت، هر یک یا به نحو جزء موضوع یا تمام الموضوع. علی حالین چون قطع موضوعی به تعبیر صاحب کفایه داریم و به مشرب مرحوم عاشق فقط قطع موضوعی طریقی جزء الموضوع داشتیم، علی حال این قطع موضوعی داریم. در قطعی که اصلا تعبیر قطع موضوعی به معنای یعنی قطعی که اخذ فی موضوع الحکم، این قطعی که اخذ می شود در موضوع حکم علی انهایی است. برخی از صور او صحیح است و در برخی دیگر از صور بحث است که آیا صحیح است یا غیر. لذا ابتداءً صور متصوره در اخذ قطع در موضوع حکم را عرض می کنیم، بعد در حکم هر یک از اینها جدا جدا باید بحث کنیم. لذا گرچه برخلاف عبارت صاحب کفایه است، اگه بخوایم بحث کنیم این چینی باید بگیم چند صورت دارد غیر از اون صور اربعی که قبلا بیان شد اخذ قطع در موضوع حکم. اینجا این صوری را که مورد بحث ما هست، کاری به این که علاوه صفتیه باشد یا علاوه طریقیه به عنوان تمام الموضوع یا جزء الموضوع، به اون صور اربعه کار نداریم، بلکه نحوه اخذ قطع در موضوع حکم تارتن این است که قطع اخذ می شود در موضوع نفس حکمی که این قطع موضوع اوست، در موضوع نفس حکم خودش، و اخرى قطع اخذ می شود به عنوان موضوع قطع به حکم، به عنوان موضوع در حکم آخری که اون حکم آخر حکم مماثل باشد. ثالثاً قطع به حکم اخذ می شود در موضوع حکمی که مضاد با این حکمی است که قطع به او پیدا شده است، و رابعاً اخذ می شود قطع به حکم در موضوع حکم مخالف. فاذن قطع به حکم تارتاً اخذ شد در موضوع نفس اون حکم، ثانیتاً در مماثل اون حکم، ثالثاً در حکم مضاد با اون حکم، رابعتن در حکم مخالف با اون حکم. برای هر یک مثالی عرض بکنیم تا این مقدار روشن بشه مطلب. اما اونجایی که قطع به حکم اخذ بشود در موضوع نفس اون حکم، مثل این که مولا بگوید اذا قطعت به حرمت الخمر فالخمر حرامون، قطع به حرمت خمر در موضوع حکم به حرمت خمر اخذ شده باشد، به این معنا که اگر قطع پیدا کردید به حرمت خمر، خمر حرام باشد، اگر قطع به حرمت پیدا نکردید خمر حرام نباشد. کدوم حرمت؟ همون حرمتی که به عنوان حکم برای خمر قرار داده شده است. اینجا گفته می شود قطع به حکم در موضوع نفس اون حکم اخذ شده است، همینی که در عبارت صاحب کفایه است که می فرماید جائز نیست. صورت دوم، مثالاش عرض بکنیم بعد وارد بحث میشیم، الان فعلا فقط عنوان بحث و ذکر مثال شد. بله بله، نه نه، قطع به حرمت حکم، چون میخوام بگم قطع به حکم، قطع به حکم بحث است، متعلق قطع حکم است نه عین خارجی، قطع به موضوع نه، قطع به حکم، قطع به حکم در موضوع نفس اون حکم، قطع به حکم در موضوع حکم مماثل، قطع به حکم در موضوع حکم مزاد، قطع به حکم در موضوع حکم مخالف. ازا قطع به حکم محل بحث ما و محور بحث ما اینه که متعلق قطع حکم است نه موضوع برای حکم. بله، ازا قطعت بالخمره فالخمر حرامون، اون حرف دیگر اشکالی ندارد، اون کار نداریم. اونجا در واضحه که قطع آمده است جزء موضوع قرار گرفته است و موضوع عبارت است از خمری که معلوم باشد خمریتش، حکم عبارت است از حرمت رفته، اون هیچ محذوری ندارد، اون رو کار نداریم. قطع به حکم در موضوع همون حکم، یا در موضوع حکم مماثل، یا در حکم مزاد، یا در حکم مخالف، اینو میخوایم بحث بکنیم. هل یجوز اولا؟ اگر قطع به حکم اخذ بشود در موضوع حکم مماثل با او، مثل این که اینچینی بگوید اذا قطعت به حرمت الخمر فالخمر حرامون به مثل تلک الحرمت المعلومه لان نفسها. مثالش اینه، میگه آقا اگر قطع به حرمت شرب خمر پیدا کردید، خمر حرام است ولی نه همون حرمتی که متعلق قطع شماست، خمر حرام می شود به حرمت اخرایی که مماثل است با همون حرمت متعلقه به شرب خمر. اینجا تعبیر می کند به این که قطع به حکم، یعنی قطع به حکم اولی که متعلق بود به شرب خمر، در موضوع حکمی که مماثل است با اون حکم اولی، در موضوع حکم دوم که حرمت دوم است، که این حرمت مماثل است با اون حرمت اولیه‌ای که ثابت شده بود برای شرب خمر. اینجا میگن قطع به حکم در موضوع حکمی که مماثل با اون حکمی که متعلق قطع است قرار بگیرد، این یجوز ام لا. این صورت دوم از مسئله و محل بحث. صورت سوم که عرض کردیم، قطع به حکمی در موضوع حکم مزاد با اون حکم قرار بگیرد، مثل این که این چنین بگوید اذا قطعت به شیئن، اذا قطعت به حرمت شیئن فهو لک حلال، قطع به حرمت شرب خمر در موضوع حکم به حلیت شرب خمر قرار بگیرد، حلیت در مقابل حرمت. خب اینجا قطع به حکم در موضوع حکم مزاد با اونو، قطع به حرمت در موضوع حکم به حلیت شرب خمر قرار بگیرد، اینجا تعبیر میکنن قطع به حکم در موضوع حکمی که ضد این حکم اول است قرار گرفته است. اینم صورت سوم. همون شرب الخمره اذا قطعت، نه نه، اذا قطعت به حرمت شرب الخمر فالخمرو حلالون، این تو یعنی شرب خمر در واقع. صورت چهارم این که قطع به حکمی موضوع قرار بگیرد برای حکمی که مخالف با حکم اول است، مثل این که اذا قطعت به حرمت شرب الخمر فتصدق، بین وجوب تصدق و حرمت شرب خمر نه مماثلت است نه مزاده و نه مثل او عین او، بلکه بینشان تخالف هست، ضابط خلافان هم برش مترتب می شود. در اینجا قطع به حرمت شرب خمر در موضوع وجوب تصدق اخذ شده است که اگر قطع به این پیدا کردید صدقه دادن بر شما واجب بشود. وجوب تصدق مخالف است با حرمت شرب خمر، چون نگفتم وجوب شرب خمر، وجوب تصدق به اعتبار متعلق. پس در اینجا قطع به حکم اولی که عبارت از شرب خمر در به حرمت شرب خمر در موضوع حکم به وجوب تصدق اخذ شده است. اینم قسمش صورت چهارم. صورت چهارم لا شک ولا ریب در این که جایز است، اشکالی هم ندارد، درش بحث هم نکردند. انما الکلام در این صور ثلاثه اول و دوم و سوم هست. صاحب کفایه ابتداعا صورت اولا را بیان میکند تحت این عنوانی که خواندیم. بیان ایشان این است که لا یکاد و یمکن ان یؤخذ القطع به حکمن فی موضوع نفس ذلک الحکم، همونجور که عرض کردیم بگیم در موضوع حکم به شرب به حرمت شرب خمر قطع به حرمت شرب خمر عکس بشود، قطع به حرمت شرب خمر. چرا؟ چون صاحب کفا میفهمه این مستلزم دور هست. بیان دور را حالا در بیان استحاله وجوه مختلفی، صاحب کفای از راه استحاله دور وارد شده است، این چنین تقریب کردن دور را. ایشان میفرمایند قطع به حکم، قطع از امور تعلقی است چون علم بلا معلوم معنا ندارد. قطع بدون متعلق معنا ندارد، میگه قطع پیدا کردن میگن به چی، علم پیدا کردن علم به چی. قطع بدون متعلق که معنا ندارد. قطع به حکم، حالا متعلق در اینجا حسب الفرض چیست؟ حکم. قطع به حکم چه موقعی است؟ اون موقعی که حکمی باشد، و فرض ما بر این است که حکم در اینجا عبارت است از حرمت شرب خمر. مولا هم این چنین فرموده است که اذا قطعت به حرمت شرب الخمر فالخمر حرامون، اذا قطعت به حرمت شرب الخمر، اذا قطعت به حرمت شرب الخمر فالخمر حرامون، که در نفس حرمت همون حرمتی که متعلق است همون حرمت میخواد ثابت بشود، نه حرمت اخرایی ها. خب تا حرمتی نباشد قطع به حرمت معنا ندارد، چیز واضحیه. و تا قطع به حرمت هم حاصل نشود فرض بر این است که حرمتی نیامده. چرا؟ چون قطع به حرمت در موضوع حکم به حرمت اخذ شده است، فاذن توقف پیدا کرده است قطع به حرمت بر قطع به حرمت، یا بگین توقف پیدا کرده است حرمت شیء بر خود حرمت. کی حرام از شرب خمر؟ موقعی که قطع به حرمت باشد. کی قطع به حرمت است؟ موقعی که حرمت باشد. کی حرمت است؟ موقعی که قطع به حرمت باشد، چون فرض این است که قطع در موضوع اخذ شده است، قطع به حرمت. پس حرمت شیء متوقف شد بر خودش با یک واسطه یا دو واسطه. حرمت شرب خمر موقعی است که قطع به حرمت باشد، و قطع به حرمت موقعی است که حرمت باشد، و حرمت هم فرض بر این است موقعی است که متعلق قطع قرار بگیرد. یعنی تا قطع نباشد به حرمت، حرمت نیست، نرفته از حرمت شرب خمر روی ذات شرب خمر، رفته از روی شرب خمری که قطع به اون حرمت هم باشد، نه قطع به شرب خمر باشد، نه قطع به خمریت. قطع به خمریت اشکال ندارد، ما در سابق میگفتیم قطع به خمریت اگر پیدا کردی حرامون، نه قطع به حرمت شرب خمر اگر پیدا کردی حرامون، این معقول نیست.
یک دلیل عقلی باشه. خب این یکی دوم که داریم به اضافه تحت درمومت خم 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 خم
ما منشأ رو نمیخوام بگیم منشأش چیه. وین آقا فرض نه توقفش بر نفسه. ما دور نه چیزی برطرف میشه. شما الان
در فاز اول ما در موضوع از جهتی که عوام رو میگیم
ما توقف شما دو طرف توقف چیه؟ حرمت متوقف شده بر حرمت. حرمت متوقف شده است بر حرمت.
خب حرمت اینی که در موضوع اخذ
فرض اینه که نفس ذالک الحکم میگیم، میگیم اخذ بشه بعد مفروض بحث رو اول دقت کنین. مفروض ما این است که قطع به حرمت در موضوع همین حرمتی که الان در متعلق است اخذ بشه، نه مماثل. اون در ذهن شما آمده است راجع به حکم مماثل، اونو میگه اون صورت دومه. ما فعلا در نفس همون حرمت اولا یک حرمت بیشتر نداریم و این حرمت واحد که حکم است در ظرفی است که قطع به حرمت حاصل بشود، نه قطع به خمرا، قطع به خود حرمت. خب تا قطع به تا موضوع محقق نشود حکم نیست، چون هر حکمی مترتب است بر موضوع. و از این طرف در موضوع ما چی اخذ شده است؟ قطع به همین حکم. پس در موضوع که این اخذ شده است تا موضوع نه، پس باید این حکم قبلا باشد. و فرض این است که این حکم تا موضوعش نیا تحقق پیدا نمی کند و موضوع موقعی میاد که این حکم باشد. چرا؟ چون این حکم در موضوع اخذ شده به عنوان جزء، فاذن توقف پیدا کرده از حرمت بر خودش با یک واسطه و این دور هست. پس حالا اینجوری بگیم که صاحب کفایه بیان فرموده است قطع به حرمت موقعی است که حرمت باشد، چون تا شیئی نباشد قطع به او معنا ندارد. پس اول باید یک شیئی باشد تا قطع به او تعلق بگیرد، از باب این که قطع را عارض می‌داند و متعلق را معروض. تا متعلقی نباشد عرض بر او عارض نمی‌شود. این در اینجا فرض این است که این حرمت هم کی پیدا می‌شود؟ اون موقعی که قطع به حرمت باشد. تا قطع به حرمت نباشد قطعی حرمتی نیست، از باب این که این قطع به حرمت را به عنوان موضوع برای حکم شارع به حرمت قرار دادیم و تقدم دارد هر موضوعی بر حکم. چرا؟ چون موضوع نسبت به حکم به منزله علت است نسبت به معلول. فاذن حرمت متوقف شد بر خودش با یک واسطه. اینجور انشاء حرمت را که حق تبارک و تعالی این دستان در تیته اختیار مکلف نیست، انشاء از طرف مولاست. درست؟ خب انشاء مولا میکند، ولی که حکم میخواد فعلیت پیدا کند مربوط به کیست؟ به مکلف. برای این حکم مولا یک موضوعی قرار داده گه. درسته یا نه؟ خب موضوعی که هست موضوع باز برای خود مولاست یا برای مکلفه؟ مولا در مقام انشاء حکم موضوع رو تصور میکنه، حکمونم میبره روی او، ولی فعلیت حکم برای مکلفه، در حق مکلفه. اون چه که مربوط به مکلف است اینه که آی مکلف حرمتی که در حق شما فعلیت پیدا بکند موضوعی دارد و اون که عبارت است از قطع به چی؟ نه ببینین هر جا که قطع باشد که مشکل درست نمی کند، لذا اگه قطع بشه جزء موضوعی، موضوعی که از اشیاء خارجیه باشد، نه حکم. ها قطع به اون حکمی که من انشاء کردم را در موضوع حکمی که متوجه شما می شود. پس بنابراین دوره، لذا به بیان صاحب کفایه بگیم یا به بیانی که مرحوم عاشق بیان فرموده اند که به نحوه دوم بنده عرض کردم، اون فرمایش مرحوم عاشق بود. علی ای حال این مستلزم دور هست و چون دور محال هست پس بنابراین لازم نیست که ما نمی توانیم این قسم اول را قبول کنیم. لذا همه بزرگان در رابطه با صورت اولا از این صور اربعه بل اتفاق قائلن به این که نمی شود قطع به حکم در موضوع نفس همون حکم قرار بگیرد. چرا؟ لاستلزام دو. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر این بیان و دلیلی که صاحب کفایه ذکر کردن اشکال دارد. خوب دقت کنی، اینجا جای دقت و تعمله. ایشان میفرمایند اساس دور بر این است که موقوفون علیه همون موقوفون علیه باشد، یعنی توقف شی بشود بر نفس. ولی اگر ما در اینجا تعدد درست کردیم و موقوفون علیه قطع را، متعلق قطع را غیر اون چیزی که حکم متوقف بر اوس و موضوع حکم قرار گرفته است قرار بدیم، بنابراین محذور دور حل می شود. بگیم متعلق قطع شیئون و موضوع حکم شیئون آخر، گرچه حکم همون حکم واحد هم باشد. چطور؟ این یک مقدار دقت تأمل می خواد. خوب دقت بفرمایید. ایشان می فرماین ما دائره جعل احکام را دقت کنیم در کجاست. این که شارع مقدس جعل حکم میکند، وعاء تشریع کجای؟ واضح است که اگر شارع مثلا رسول اکرم صلوات الله سلام علیه بدانیم، دائره انشاء حکم نفس شریف ایشان هست. قهرن در این مرحله اون چه که متعلق برای حکم، موضوع برای حکم قرار میگیرد، به وجود ذهنی موضوعیت دارد نه به وجود خارجی. حکمی که در مرحله متعلق علم قرار گرفته است که تعبیر میکنن از او به معلوم به ذات، در مقابل شیئی که در خارج هست که او معلوم بالعرض است، این در چه ظرفی وجود دارد؟ در وعای انشاء که همون دائره ذهن هست. در بحث وجود ذهنی آقایون مستحضرین دیگه، ما علمی داریم و معلومی داریم، یک معلوم به ذات و یک معلوم بالعرض. معلوم به ذات همون صورت ذهنی از شیء است که در نفس است، معلوم بالعرض اون مطابق اوست که در خارج از نفس است. لذا معلوم به ذات در دائره وجود ذهنی است، معلوم بالعرض خارج از دائره ذهن است که عبارت تعبیر کنه ازش به وجود خارجی. حالا ما میایم در اینجا با استفاده از این قاعده عقلی استفاده باید بکنیم در اینجا که ببینیم آیا توقف شی بر نفس میشود در اینجا یا نمیشود، و به عبارت دیگر تخلصی از این اشکالی که در ذهن بزرگان از جمله صاحب کفایه آمده است که نفی کردن این صورت اولا را راهی داریم از برای تخلص یا نه. ایشان میفهمه راه هست و اون اینه. میفرمایند اون چیزی که قطع بر او توقف دارد که ما باید علم به او پیدا بکنیم، که تا علم به او پیدا نکردیم حکم برای ما فعلیت پیدا نمیکنه. چرا؟ چون فرض بر این است که قطع به اون حکم در موضوع همون حکم اخذ شده است. این که میگیم قطع به اون حکم، این حکمی که متعلق قطع است چه حکمی است؟ آیا حکم موجود به وجود خارجی است، یعنی حکم به حمل شایع، یا این که حکم به وجود موجود به وجود ذهنی است؟ دقت کنید. حالا بنده فرمایش ایشان را عرض بکنم، نکته ایست که خدمتتان عرض خواهیم کرد. ایشان میفرمایند اون چه که متوقفون علیه قطع است، که چون قطع بلا مقتوع معقول نیست، علم بلا معلوم معنا ندارد در علوم حصولی و افراد بشر. اگر دقت کنیم ما یتوقف و علیه القطع میفهمان صورت ذهنیه حکم است. چرا؟ چون میفرمایند قطع به امور خارجیه تعلق نمیگیرد الا بالعرض. این الا بالعرض شو باید دیگه واضحه براتون. بالمطابقه اونی که متعلق قطع است موجودات ذهنیه هن. چرا؟ چون علم در دائره ذهن است، پس متعلق علم هم باید در دائره ذهن باشد. و تقوم علم به امری که خارج از افق نفس باشن میفرمایند معقول نیست. چرا؟ چون اگر شیئی حقیقتش تعلقی بود، دائره متعلق و متعلق علیه هم در همون نشئه است و همون محدوده است که اون شیء وجود دارد. ما بعض از امور است که از امور تعلقیه در خارجند، مثل اعراض که توقف دارن به موضوعات، اینا وجود خارجیشن این چینینه دیگه. عرض در ذهن مستقل است، لذا ما ماهیت عرض رو بدون موضوع تصور میکنیم. و حال اینکه عرض در خارج وجودش بلا موضوع معقول نیست، لذا در تعریف عرض میگن اذا وجده وجده فی موضوع لا لا فی موضوع، اون جوهر است. ولی ما در ذهن عرض را تصور میکنیم چطور؟ لا فی موضوع مستقلن، لذا ماهیت مستقله دارد. چرا این نمیگیم؟ برای خاطر اینکه شی اگر از امور تعلقی شد در همون نشأه خاص خودش است. عرض وجود خارجی دارد، لذا تعلق او هم در همون خارج است، بدون موضوع نبودنش هم در خارج است. علم در کجاست؟ علم در دایره ذهن انسان است، از صفات نفس انسان است بنابر مشهور. اگر علم از صفات نفس است، صفات نفسانی رو باید در کجا در سراغش برید؟ در همون دایره نفس و ذهن. لذا می‌فرمایند متعلق و متعلقون علی هر دو در دایره نفس باید جستجو بشوند. پس معلوم در دایره نفس است. این که علم بلا معلوم معنا ندارد در دایره نفس است. لذا می‌فرمایند تقوم علم به معلوم است در نفس، نه در خارج از نفس. پس اگر این شد، علم به حکم، علم به حکم باید حکمی را شما معلوم این علم قرار بدید که این حکم در دایره ذهن باشد، که تعبیر میکنن از علم، از حکم به وجود ذهنی. این حکم موجود به وجود ذهنی متعلق چیزها؟ متعلق علم. حالا شارع فرموده است اگر شما قطع پیدا کردید به حکمی، این حکم که معلوم ما هست در کجاست؟ در ذهن، نفس. موجود به چه وجودی است؟ به وجود ذهنی در مقابل خارج. قوام این علم به چیست؟ به حکمی که موجود به وجود ذهنی است. حالا اگر قطع به حکمی پیدا کردید، همون حکم برای شما می شود چی؟ ثابت. این حکمی که ثابت می شود قوامش به موضوع است، درست؟ این حکم دوم چه حکمی است؟ حکم به حمل شایع، حکمی که انشاء شده است، حکم به حمل شایع است. متوقفون علیه این حکم چیست؟ موضوع او. حالا موضوع این حکم آیا موجود به وجود ذهنی باید باشد اگر حکم خارجی است، یا اینکه موضوع او باید موجود به وجود خارجی باشد؟ موجود به وجود خارجی باید باشد. بین این دوتا متوقفون علیه چون تفرقه ایجاد می کند و تعدد درست می کند، میگه دور برداشته می شود. حالا قسم اول دقت فرمودیم، قسم دوم را عرض می کنیم. پس قطع عارض می فرماید می شود بر وجود ذهنی حکم، و اما اون چیزی که توقف دارد بر قطع، که قطع می شود متوقفون علیه، اون وجود خارجی حکم است. اینو داشته باشید فرمایش ایشان را عرض می کنم. چرا؟ چون می فهمد گرچه علم متوقف است بر معلوم به ذات و متأخر است از معلوم به ذات، اما توقف علم بر معلوم به ذات به حسب وجود هست. توقف علم به حکم آیا توقف دارد وجود این علم به ماهیت حکم یا به وجود حکم؟ می فرمایند توقف به وجود حکم دارد، نه به ماهیت حکم. اگر متوقف بر ماهیت حکم باشد دور لازم میاد، چون توقف بر وجود حکم دارد می فرمایند نتیجتا دوری لازم نمیاد. چرا؟ چون توقف از دو طرف نشد. از یک طرف توقف قطع به ماهیت معلوم است که معلوم به ذات است، در حقیقت وجود معلوم می شود معلوم بالعرض. حکم توقف دارد بر قطع، اما حالا از این طرف قطع توقف دارد بر حکم، قطع توقف دارد تا حکمی نباشد قطعی نیست. اما توقف قطع آیا بر ماهیت حکم است یا بر وجود حکم؟ ایشان می فرمایند توقف قطع بر وجود خارجی حکم است، نه بر ماهیت حکم. اگر بر وجود خارجی حکم است، از یک طرف توقف هست، از طرف دیگر توقف نیست، فیضاً دوری نیست. این بیان ایشان است. ولیکن عرض بنده اینه اینجا که این که ایشان فرمودن قطع توقف دارد بر وجود خارجی حکم، خودش جای بحثه. چرا؟ برای خاطر اینکه وجود خارجی حکم، آیا حکم یکی از اعیان خارجی است؟ اصلا احکام از اموری هستن که نشئه وجودی اونها همون وعای تشریع است و وعای تشریع غیر از دایره ذهن چیزی دیگری نیست. بله حکم انشاء شده است به دایی به اصطلاح محرکیت در خارج، اما محرک است تکوینن یا محرک است تشریعن؟ محرک است تشریعن، نه محرکیت تکوینی داشته باشد. لذا اون چرا که قطع متوقف است بر او، حکم است به وجود ذهنی. چرا؟ چون حکم در خارج چیزی ما به نام حکم اصلا نداریم، اثر حکم در خارج وجود دارد. چیزی به نام حکم قباقت نظر از وعای تشریع اصلا ظرفی برای حکم نیست. لذا ما بگیم حکم تارتن ماهیت حکم رو در نظر بگیریم و اخرى وجود حکم رو در نظر بگیریم، آیا احکام از چیزهایی هستن که با قطع نظر از مقام انشاء که در ظرف تشریع و وعای تشریع هستن خارجی برای اونها اصلا متصور هست که ما این حرف رو بزنیم؟ پس بنابراین برمیگردیم به همون فرمایش صاحب کفایه که دور در اینجا در جای خودش باقی خواهد بود. نه تعلیق و فعلی که عرض کردیم اصلا تعلیق یه چیزی نیست، اصلا حکم نیست در اونجا، حکم نیست اصلا. حکم امرش دائر است مدار بود و نبود. لذا در جای خودش که اقسام اربعه حکم رو منکر شدیم و گفتیم حکم یک مرتبه بیشتر ندارد و همون مرحله فعلیت است. آقا حکم یک مرتبه بیشتر ندارد، آقا امر حکم و از امور انشایی است. انشا مانند ایجاد به امرش دائر است بین بود و نبود. اینکه باشد و معلق باشد اصلا معنا نداره. لذا حکم اگر هست همون مرحله فعلیت، اگر هم نیست اینا اونا مراتب قبل اسمش حکم گذاشتن مسامه است، از باب مجازه در اول هست، یعنی رجوعش به حکم است ولو حکمی نیست، اطلاق حکم مسامه. بله نه عرض کردم مرحوم عاشق دو مرتبه میخوان قبول کنن، دو مرتبه هم منکر شدن، گفتیم یک مرتبه بیشتر نیست. عرض کردیم دیگه به اون بحث قبل دیگه باز بر نگردیم. حکمی رو که انشاء کرده شارع، وجود خارجی چیه؟ ها همین، چون وجود خارجی چیه؟ شما بین آقا نمیخوام بگم نیست که خود ذهن مرتبت من مراتب الخارج، ولی گاهی خارج در مقابل ذهن قرار میدیم، خارج در مقابل ذهن در اینجا مراده. لذا بس ببین آقا ایشان بین ماهیت حکم و وجود حکم فرق گذاشتن. اصلا ماهیت در شارع میخوام بگم ایشان بین ماهیت حکم و وجود حکم فرق گذاشتن، دو تا مرحله قرار دادن. آیا حکم مثل بعض از امور است که علاوه بر وجود ذهنی وجود خارجی داشته باشد در مقابل ذهن؟ همین اول حرفه. اگر نداره پس دیگه این بیان رو نمیتونیم قبول کنیم. نه یکی نگرفتیم اصلا کلن امور ذهنیه بعض از امور هستن که غیر از عالم ذهن دیگه خارجیتی ندارن. اگر حکم به معنای آقا حکم به معنای وجود خارجی معناش تحریک تکوینیه، این معناشه. تحریک تکوینی نکرده چاره که در وعای عالم تشریع آمده است جعل واجب کرده، جعل حرام حرمت کرده است که این به دایی، این که جعل دایی بشه، عبدی که بشنود خود مولا در وعای تشریع چنین جعلی کرده است، اگه در مقام طاعت باشد میره سراغ چی؟ عمل. اینه دیگه، ولی چیزی در خارج است. لذا در خارج از ذهن شریف نبوی صلوات الله و سلام علیه چیزی دیده میشود که اشاره کنه قابل اشاره باشد؟ این از امور. پس بنابراین چیزی به معنای خارج در مقابل وعای تشریع برای حکم نیست، اصلا ظرف وجود اونی که در خارج وعای تشریع دیگه حکم نیست، برای مربوط به مکلف. ایشان میخوان برای ایشان میفرمایند متعلق قد وجود خارجی حکمه و وجود این وجود خارجی حکم نیست، این حاکی از حکمه، الفاظ کاشف از حکمن، حکم نیستن. شما کاشف از شعر شیب قرار میدید؟ یک وجود کتبی دارد، یک وجود ممکن لفظی دارد. اگه تلفظ میفرماید به این که یجب علیک، حالا به عنوان لفظ یا کتابت میشود مثلا، اینا احسن، اینا کاش، اینا کاش، بله فرق کی؟ کسی نگفت آقا فرق نداره که، در ذهن ما همه چی هست، در ذهن شریف اونا غیر. فرق در اینه که آقا ما در وعا در مقابل ذهن خارج داریم، ها؟ ذهن خارج، خارج در مقابل ذهنه. آیا حکم غیر از نشأه تشریعی که به آی ذهن است خارجی برش هست که در خارج؟ بله، ما فی الخارج کاشف از حکمه، نه خود حکم.
ها
بله، به حکم. ها به حکم یعنی چی؟ یعنی حکمی که دیده میشه، یا نه قطعته به این که در وعای تشریع شارع حکمی رو جعل کرده. خب این از چه طریق میفهمیم؟ از کواشف. خب کاشفش که الفاظ کاشف شی که اون شی نیست. آه کاشف شی که خود شی نیست، این چیز واضحی. خیلی، پس اگر خودش نیست چجوری شما میگین که این وجود خارجی اوست؟ شما کاشفش، کاشف شی که در خارج از ذهن هست را اسمش رو گذاشتین خود حکم. این اول بحثه، کی گفته از خود حکمه؟ ما حکم یک چیزی غیر از اونی که شارع انشاء کرده نیست، از اون در دست من نیست. ما اون ملک، اون منشأ شارع رو باید بفهمیم. چجوری میفهمیم آقا؟
با الفاظی که
احسن تو الفاظ چه کاره ان؟
کاشفن.
احسن، کاشف. پس حکم نیستن، پس حکم همونی که اونجای، پس حکم یک وجود بیشتر نداره و هم وجود ذهنیه دیگه. حکم وجود خارجی چه معنا داره؟
من مثل قد پیدا بکنم بودیم نمی مرتبی از وجود من شاره که من در وجود من یا حتی شاره در وجود خود شاره اینجا ذهنم فقط نمی من حکم ذهن.
تمام حرف بنده اینه که تمام عرض بنده اینه که این بزرگوار که آمدن حکم را یک مرتبه وجود خارجی برای حکم درست کردن و یک مرتبه وجود ذهنی، ماهیت حکم فهمان در ذهن است، وجود و حکم در خارج از ذهن است در قبال، و فرمودن اونی که قطع بر روی توقف دارد، توقف دارد قطع بر وجود خارجی حکم، نه به وجود، به ماهیت حکم، نه به ماهیت حکم. اینجا بنده عرض می نه که حکم وجود خارجیش همونی است که در ذهن است، در نفس شریفه، در وعای تشریع است. در خارج از عالم تشریع که عالم ذهنه خارجی دیگه نداریم. اسم مقام کشف او و کاشف او را بخواد بگید دارید وجود خارجی، این مسامحه. پس بنابراین باز برمیگردیم به همون فرمایش صاحب کفایه و این بیان ایشان تا اینجا نمیتونیم. حالا یک تعملی بفهمید ببینید راه حلی دارد یا نه. ان شاء الله فردا صاحب